از کنم که از دوستان مسیر بحث رو به خاطر دارن که از کسا آغاز کردیم و دوست دار رسید. در واقع نکته محوری اصل بحث ما این بود که در واقع گوهر دین و در نتیجه قایت اصلی سلوک معنوی نوع خاصی رابطه با خداوند میان انسان و خداوند، و توضیح دادیم که میان انسان و خداوند انواع روابط میتوان برقرار کرد، اما از میان مجموعه روابط ممکنی که میان انسان و خداوند برقرار میشه یک نوع رابطه خاص است که اهمیت محوری داره، اونی که ما ازش تعبیر به رابطه منتو کردیم و عارفان ما عالی ترین مرتبه رابطه منتو رو هم تجربه عاشقانه میتونن. از نظر اونها ایمان، گوهر ایمان نوعی تجربه عاشقانه است. در اینجا تو وارد جهان دیگری میشوی و دیگری رو به جهان درون خودت راه میدی. این نوع درامیختگی بسیار عمیق میان طرفین رخ میدهد. بنابراین رشته اصلی سلوک معنوی رابطه منتو، هر چیزی که به تقویت این رابطه منجر بشه به لحاظ سلوکی ارزشمنده و هر چیزی که این رابطه رو تهدید بکنه به لحاظ سلوکی خطرناکه. این تعبیر دیگری است از اونچه که پاره از عارفان ما نقل کردن که راه ما به خداوند از میان خلق خداوند می‌گذرد. یعنی شما برای اینکه رابطه خودتون رو با خداوند به سامان بکنید باید در حوزه مناسبات انسانی روابطتون رو با انسان‌های دیگر به سامان کرده باشید. به تعبیر دیگه رابطه میان نوع ارتباطی که ما آدمیان با یکدیگر برقرار میکنیم و ارتباطی که ما با خداوند برقرار میکنیم هست. یعنی نمیشه ما هر جور دلمون خواست با دیگران ارتباط برقرار بکنیم، مناسبات انسانی خودمون رو شکل بدیم و انتظار داشته باشیم که درهای آسمان به روی ما گشوده بشه. شرط لازم، البته نه شرط کافی، ولی شرط لازم این که درهای آسمان به روی قلوب ما گشوده بشه این است که ما درهای قلوب خود رو به روی دیگر بگشاریم. ترجمه میکنیم، این شرط لازم است، درست شرط کافی نیست. و در مجموعه بحثایی که تا کنون داشتیم پیشترها درباره پاره از نظریات جهان جدید که در واقع ادعا میکردن رابطه منتو ممکن نیست، یا به تعبیری که تقیقتری که از روی یاد کردیم عشق در جهان جدید ممتنع است رو کمابیش بحث کردیم و توضیح دادیم که اگر این سخن این متفکران اندیشمندان درست باشه در واقع باب عالم معنا اونچنان که عارفان ما برای ما تصویر میکردن بسته خواهد بود، برای اینکه در واقع حقیقت تجربه ایمانی را اگر عشق بدانیم چنان که عرفای ما میدانستن و اگر شما بگید ما در جهانی زندگی میکنیم که تجربه های عاشقانه اون نوع روابط عمیق انسانی بابش بسته شده است، در واقع به تعبیر دیگه گفتیم که جهان جدید دچار بحران ایمان است، نوع انسداد معنوی در جهان جدید رخ داده. این البته حرفی است که بسیاری از متفکران و متعلهان گفتن ما در جهانی زندگی میکنیم که درهای آسمان به روی ما گشوده شده است. پاره از متفکران از این وضعیت تعبیر به کسوف امر مقدس کردند. البته این تعبیر کسوفی که اون متفکران یاد میکنن با اون چه که ما اینجا تحت عنوان کسوف امر قدسی یاد کردیم فرق میکنه، ولی به هر حال متوجه بودن که در پاره موارد، پاره بحرانها که در مناسبات ما انسانها با دیگر رخ میده پیشواز پیدا میکنه در مناسبات ما انسانها با خداوند و اون باب رو که بسا مسدود بکنه. در نوبت گذشته بحث ما به اینجا رسید که خیلی خوب، حالا ما باید بدونیم که این مهم است، به لحاظ سلوکی مهم است که بدونیم چگونه باید مناسبات خود رو با یکدیگر تنظیم بکنیم. مناسبات انسانی باید قواعدی داشته باشه، از چارچوب‌ها و الزاماتی پیروی بکنه برای اینکه سالم باشه و اون رشته اصلی، اون رابطه منتو اونچنان که تعریف کردیم امکان پذیر باشه و منتفی نشه. عرض کردیم که در حوزه ادیان و در نظام سلوکی رفتار ما آدمیان با خودمون از دو نوع قید مهم سرآمده است. از دو قید مهم باید تبعیت بکنیم. یک بخشش رو در واقع به شریعت میگیم، یک بخش دیگرش رو اگر دوست دارید به طریقت میگیم، یا اگر بخواید تعبیر دقیق تر فنی تری به کار ببرید، یه بخشش رو بهش میگیم فقه، یه بخشش رو بهش میگیم اخلاق. فقه در واقع مجموعه قواعدی است چنان که عرض کردم که ظاهر عمل دینی ما رو گوتامان میکنه و انواع آداب فقهی داریم. به طور کلی سنتاً فقه رو به دو دسته تقسیم میکنن، احکام فقهی رو، احکام باب معاملات و احکام باب عبادات. معاملات در واقع مجموعه قواعدی هستن که مناسبات ما انسانها با یکدیگر رو به سامان میکنن، عمدتاً احکام اجتماعی دین هستن، و باب عبادیات در واقع مجموعه احکامی هستن که مناسبات ما رو با خداوند تنظیم میکنن. همونی که در واقع همون عرض کردم بخش عبادیات دین به شمار میره، احکام عبادی دین به شمار میره. اخلاق همون چنان که توضیح دادن در واقع باطن عمل مؤمن رو به سامان میکنه، نه ظاهر رو. برای اینکه شما ممکنه که یه عملی رو انجام بدید که ظاهرش کاملا خوب باشه اما این ارزش معنوی دینی نداشته باشه. یعنی عمل دینی فقط ظاهر نیست، اون ظاهر وقتی ارزش پیدا میکنه که به باطنی تکیه کرده باشه. و احکام اخلاقی در واقع نوعی صافی هستن برای اینکه کدورت ها، پیریدی ها، ناخالصی هایی که در باطن ماست رو تصفیه بکنن و مناسبات انسانی ما با یک دیگر رو نه فقط ظاهرش رو به صلاح و به سامان کنن، سلام علیکم الله باشه، بلکه باطنش رو هم تصفیه بکنن و پاکیزه بکنن. من نکات رو در مورد اخلاق گفتم نوبت گذشته، به اختصار تمام این نکات رو امیدوارم که بعدا در ادامه بحثایی که خواهیم داشت تفصیل بیشتری بدیم. فقط به اشاره عرض میکنم این سرفصل نکاتی رو که به اختصار تمام اشاره وار نوبت گذشته در باب مسائل اخلاقی عرض کردم رو اینجا تکرار میکنم. موضوعاتی که بهش اینجا اشاره میکنم موضوعات بسیار بسیار مهمی هست و بحثای متعدد و مبسوطتری رو میتونه. انشاءالله اگر توفیق بود این بحث رو ادامه خواهیم داد. فقط در محض یادآوری برای اینکه دوستان تصویر کلی مسیر بحث ما رو در ذهن داشته باشن عرض میکنم که سالک طریق تا اونجا که به بحث اخلاق مربوطه 4 مرتبه اخلاقی رو باید بپیماییم. ما یه اخلاق نداریم که برای همه باشه و همه با اون نسبت یکسان داشته باشن. ما نظام‌های اخلاقی طولی داریم که بسته به این که فرد در کجا واقع شده پاره از اون نظامات اخلاقی بر او واقع میشه. ما داریم در واقع فرد سالک سخن میگیم. فرض کردم که نخستین سطح اخلاقی که فرد سالک باید حاکم بر رفتارهای خودش و مناسباتش با دیگران بکنه اونیست که بهش میتونیم بگیم اخلاق و حرمت. اخلاق و حرمت تقریبا همون اخلاق شهروندیه. یعنی وقتی که شما عضو یک نظام اجتماعی هستید به عنوان یک شهروند، به عنوان یک سیتیزن در اون جامعه نسبت به اعضای دیگر اون جامعه وظایفی دارید. و توضیحی که در نوبت گذشتم عرض کردم این وظایف تکالیف واجبی که بر شما فرض است همه تکالیف سلبی است. قاعده اصلی این است حقوق انسانی دیگران رو ضایع نکن، کرامت انسانی دیگران رو مخدوش نکن، ارزش وجودی انسانی دیگران رو مورد تحقیر قرار نده. توجه میکنید همه در قالب نهی است. به تعبیر دیگه بر ما فرض است که کسی رو خل ندیم و بیندازیم. توجه میکنید این رو بهش میگیم اخلاق شهروند. اون الزامات اخلاقی که بر ما به مثابه شهروندان یک نظام اجتماعی واجبه همه جنبه سلبی داره. به اصطلاح در اینجا بهش میگن پرفکت دیوتی در مقابل این پرفکت دیوتی. پرفکت دیوتی برای کسانی که شهروندان یک جامعه مدنی به شمار میرن همه جنبه سلبی داره. این کار رو نکن، این کار رو نکن، این کار رو نکن و الی آخر. و محور اصلیش هم دغدغه خاطر ما نسبت به حقوق انسانی دیگران. ما باید حقوق دیگران رو حرمت بنهیم. معنای این حرمت نهادن هم این است که حقوقشون رو نقض نکنیم. مادام که شما نقض حقوق نکرده باشید کارتون درسته. بذاریم مثالی بزنم که این نقطه روشن تر میشه. ببینید اگر شما دو تا مورد رو با هم مقایسه کنید، فرض کنید که من از دوستی پولی وام گرفتم و نسبت به او بدهکارم. مقداری پول به دست من رسیده که این پول رو میتونم صرف ادای دینم بکنم. خب اما فرض کنید در این حال کسی رو میشناسم که محتاج به پول، گرفتار فرد مستمندی، فقیر دست تنگه و میدونم که به مقداری پول احتیاج داره. حالا من دو تا گزینه پیش رو هست. گزینه اول این هستش که پول رو که در اختیار دارم بدم قرضم رو ادا بکنم، یا پول رو که در اختیار دارم بدم و به اون کسی که دست تنگه کمک بکنم. درسته؟ اخلاق شهروندی به ما میگه که تو حقوق دیگران رو نباید نقض کنی، این بر تو واجبه. هر چه غیر از این است مستحبه. یعنی اگر من قرض خودم رو ادا نکنم حق رفیق خودم رو ضایع کردم. بنابراین ادای قرض در اینجا وظیفه واجب منه. اما اگر به فرد مستمندی کمک نکنم یه کار مستحبی رو ترک کردم، ترک اولا کردم. درسته؟ البته اگه بتونم بهش کمک کنم کار خوبیه، اما اگر بهش نتونم و کمک نکنم کسی گریبان من رو نخواهد کرد. یعنی ادای قرض وظیفه واجب منه، ولی کمک به مستمندان وظیفه مستحب منه مطابق این قاعده. درسته؟ لذا من باید قرض خودم رو ادا کنم. این معنای این است که تکالیف واجب تکالیف سلبی هست، یعنی حق دیگران رو ضایع نکن. شما وظیفه اینه که کسی رو هل ندید بندازید، اما وظیفه تو نیست اگه کسی افتاده بود ازش بگیرید بلند کن. اگر ازش بگیرید و بلندش کنه کار خوبی کردید، اما اگر این کار رو نکردید اخلاقا شما بر شما حرجی نیست، اخلاقا کار شما رو نمیتوان مذمت کرد. اما اگر فرض کنید که کسی رو خول دادید حتی کسی رو ضایع کردید، لذا اخلاقا سلام علیکم خواهشون اخلاقا در واقع در خور نکوهش هستید. سلام علیکم خواهشون. خب این رو بخوردیم اخلاق شهروندی، اخلاق مرتبی اول. سالی که طریق از اینجا با بقیه فرق نداره. مادام که عضوی از اعضای یک جامعه به شمار میره مثل بقیه ملزم به انجام این تکالیف اخلاقی. خب این یک. اما حد ما این بود که به این حد نباید بسنده کرد. سالک طریق وظایف اخلاقی بیش از یک شهروند داره. درسته که نباید کسی رو هول بده، اما سالک طریق وظیفهش این است که اگر کسی رو افتاده دید دستگیری از افتاده بکنه، بلندش بکنه. درسته؟ یعنی ما میرسیم به سطح دوم اخلاق که بهش میگیم اخلاق شفقت. اخلاق شفقت اخلاق سالک است. در اینجا قاعده اصلی اینه که پاره از امور ایجابی بر فرد واجب میشه. بر فرد واجب میشود که یک کارهایی رو انجام بده، نه اینکه از انجام پاره کارها بپرهیزه. در اینجا قاعده این است کرامت انسانی دیگران رو بپرورانه، ارزش‌های وجودی انسانی در دیگران رو حرمت بنه. حرمت بنه در اینجا یعنی تلاش بکن که تقویتشون بکنی، یعنی نه فقط موظفی که حقوق انسانی دیگران رو نقض نکنی، بلکه موظفی که حقوق انسانی دیگران رو استیفا کنی. ترجمه می‌کنی؟ یعنی در اینجا ما یه وظیفه واجب ایجابی داریم. این وظیفه است که بر سالک فرضه. در فرنگی بهش میگن گود سامریتن، یه هم چیزی بهش میگن کسی که وظایفی که بر دیگران مستحب است بر او واجب تلقی میشود. توجه میکنید؟ این سطح دوم اخلاق است. بنابراین سطح دوم اخلاق که اخلاق شفقت آمیز است بر سالکان فرد است. فرد وظیفهش این است که نه فقط کرامت انسانی دیگران رو پاس بداره و حرمت بنهه، بلکه وظیفش این است که در تحقق این کرامات بکوشد، برای دیگران شرایطی فراهم بکنه که بتوانند ارزش‌های وجودی انسانی خود رو بپروراند. درسته؟ یعنی به تعبیری که گفتم، مثالی که زدم، برای شهران اگه ببینه یک کسی افتاده زمین، برایش واجب نیست که دستش رو بگیر و بلند کنه. اگه این کار کنه کار خوبی کرده، ولی اگه نکنه شما مذمتش نمی کنید، نمی کنید به نزدیش زندان بگیر آه این آدم افتاده رو زمین تو چرا بلندش نکردی؟ یه نه خب شما می کنید شما می کنید بگید به نزدیش زندان، اما اگه طرف رو حولش بده شما می تونید بازداشتش بکنید، ببرید جریمهش بکنید، محاکمهش بکنید و غیره. درسته؟ اما برای سالی که طریق فرض است، واجب است که وقتی کسی رو افتاده میبیند دستش رو بگیره و بلند کنه. درسته؟ اگر این کار رو نکنه مؤاخذ است، مورد پرسش واقع خواهد شد. خب حالا من با اینکه مورد پرسش واقع خواهد شد جنبه های اخرویش رو کار ندارم، جنبه سلوکیش رو کار دارم. این خاصیتی در این کار نهفته است که در واقع به استعلای روحی، به تعالی روحی او منتهی خواهد شد. چرا؟ اینا رو بعدا توضیح بیشتری خواهم داد، فقط میخوام تصویر کلی ذهن دوستان روشن باشه. برای اینکه سالک طریق همونطور که عرض کردم همیشه دغدغه رابطه من تو رو داره، و یکی از چیزایی که تو در رابطه انسانی با دیگران باید نهایت دقت و ظرافت رو نسبت بهش ببرزی این است که وجود طرف مقابلت رو محقق کنی، شکوفا کنی. این وظیفه ماست. برای اینکه هر چقدر که طرف مقابلت رو شکفته تر بشه رابطه انسانی تو با اون عمق و جرفای بیشتری پیدا میکنه. درسته؟ ببینید مثالی برای شما بزنم. مثل رابطه عاشقانه میمونه. عمق و جرفای رابطه عاشقانه بستگی به عمق و جرفای طرفین داره. هر چقدر که طرفین افراد حساستر، لطیفتر و ژرفتر باشن عشقشون ژرفای بیشتری پیدا میکنه، مناسبات میان اونها عمق و معنای عمیقتری پیدا میکنه. درسته؟ بنابراین اگر کسی دغدغه خاطرش اینه که با انسانی دیگر در ژرفترین حد ممکن مناسبات انسانی برقرار کنه، که از وظایفش اینه که به طرف مقابل کمک بکنه که ژرفترین سطح خودش رو تحقق ببخشه. درسته؟ بنابراین در اینجا در واقع اون وظیفه ایجابی، تحقق بخشیدن به کرامت دیگری بر من واجب خواهد شد، برای اینکه رابطه انسانی ما رو ارتفاع بیشتر خواهد بخشید. خب این رو همطور که عرض کردم اخلاق سالکانی است که به او میتوان اخلاق شفقت نامید. اما نوع سومی هم از اخلاقیات وجود داره که مربوط به مراتب عالی‌تر سلوکی، که او رو میتوان اخلاق محبت نامید. اخلاق محبت اخلاق عارفانه است. فرق اخلاق محبت و اخلاق شفقت چیه؟ ببینید در اخلاق شفقت شما موظفید که کرامت انسانی دیگری رو بپرورانید، اما نسبت شما با همه آدم ها یکسان نیست. بعضی رو بیشتر دوست دارید، بعضی رو کمتر دوست دارید، بعضی رو نزدیکترید، بعضی رو دورترید. درسته؟ شما با فرض کنید، مثال میزنم، فرض کنید که کسی بگه خب ما وظیفه داریم که یکی از شیوه هایی که شما میتونید ارزش انسانی دیگری رو بپرورانید اینه که بهش کمک کنید که دانش بیندوزه، برای مثال تحصیلات خوبی داشته باشه، تربیت انسانی خوبی داشته باشه. درسته؟ شما ببینید وقتی که پای فرزند شما در میانه شما این کار رو به خوبی انجام میدید، شما این کار برای فرزندتون انجام میدید، میذاریدش مدرسه، به تعلیم و تربیتش میرسید، به عرض کنم که ادبش میرسید، انرژی صرف میکنید، عاطفه صرف میکنید، سرمایه صرف میکنید، اما برای فرزند همسایه‌تون این کار نمیکنید. درسته؟ یعنی درسته که در اینجا شما بر خودتون فرض میدونید که کرامت انسانی دیگری رو بپرورانید، اما میان دیگران تفاوت میذارید. گروهی از دیگران هستند که محبوب های تو هستند، به تو نزدیکترن، لذا تو عشق، عاطفه، سرمایه، وقت بیشتر صرفشون میکنی. پاره کسان که دورتر از تو هستند رو البته کمتر مورد توجه خودت قرار میدی. شما همچنان در دایره اخلاق شفقتی که بالاخره در تحقق بخشیدن به ارزش های وجودی کسانی میکوشید. درسته؟ اما میان این کسان در واقع نوعی نابرابری حاکم است. اتفاقی که در اخلاق محبت میفته این است که دیگری، اون کسی که دور است، هم مثل نزدیکان تو میشود. همه با همه بسان محبوب خود رفتار میکنی. درسته؟ در واقع در اینجاست که فرد صفت خدا رو پیدا میکنه. خداوند که مثل باران بر این عالم میبارد، بر همه بندگانش، خواه بر شورزار است، خواه بر جنگل است، فرق نمیکنه، باران بر همه میبارد. خداوند مثل آفتاب است، بر همه به یکسان میتابد، خواه بر پلیدی، خواه بر پاکیزه، خواه بر نیکان، خواه بر بدان. این صفت کرم خداوند است. درسته؟ صفت کرم خداوند یعنی این که داد حق را قابلیت شرط نیست. خداوند میبخشد بدون اینکه به قابلیت ما نگاه کنه. با به سعید و شقی یکسان عنایت میبرد. این اخلاق عارفانه است. یعنی اخلاق عارف در اینجا تشبه به خداوند میکنه. به میگیم اخلاق محبت. در واقع قاعده اصلی در اخلاق محبت این است: با دیگری به سان محبوب خود رفتار کن. درسته؟ این یه پله بالاتر از اخلاق شفقته. درسته؟ با دیگری به سان محبوب خود رفتار کن. اما عرض کردم عالی ترین مرتبه اخلاق معنوی اخلاق نور است. به اصطلاح اخلاق نور اخلاق مرتبه فناست. در اینجا فرد با خداوند به نسبتی پیدا میکنه که خودی خود رو در میباند، کاملا به مثابه پنجره میشود، محمل فیض میشود، یعنی در واقع مجرای میشود، واسطه و میانجی میشود که از طریق او، از ورای او حقیقت، خیر، زیبایی و تقدس میتراود. یعنی شما اگر مجموعه این عناصر رو نور بنامید، در واقع پنجره میشود که نور رو به درون تاریکی اتاق ما راه میدهد. درسته؟ از خود اون چیزی نمیماند، به مثابه یک شیشه زلال و شفاف راه. در واقع آنچه رو که نوری رو که در بیرون میتابد به درون وجود ما هدایت میکنه. اینم بهش میگیم اخلاق نور. اخلاق نور یعنی واسطه فیض باش. اخلاق نور یعنی واسطه فیض باش، شیشه وار، شفاف وار، حقیقت، زیبایی، خیر و تقدس رو باز بتابند. البته فرد میتونه تصمیم باید این کار رو کنه. این مثل اخلاق نور مثل این میمونه که تفسیر مال مولانا، شما یه آهنی رو بذارید در کوره تا این آهن کاملا گداخته بشه. خب وقتی که آهن کاملا گداخته شد، صفت نور پیدا میکنه، یعنی بی هیچ تصنعی، گرما، حرارت، روشنی، همه اینا رو از خودش باز میتابند. فرد عارف در واقع در عالی‌ترین مرتبه به این حد میرسه. اخلاق او اخلاق آهنی است که آهنی خود رو در آتش در باخته و صفت آتش یافته. بنابراین همونطوری که خداوند در این عالم منشأ سرچشمه فیض است، او در واقع تجلیگاه یا مجرای فیض خداوند در این عالم است. حالا انشاءالله در این باره توضیحات بیشتر در عرض کنم. بنابراین اون نظامات اخلاقی که باطن عمل صالح رو، باطن مناسبات او با دیگران رو سامان میبخشه، عبارت است از اخلاق حرمت، اخلاق شفقت، اخلاق محبت، اخلاق محبت. اما در نوبت گذشته بحث ما به بحث شریعت و فقه رسید. باید هم میرسید. برخلاف علارغم این که این بحث کوچکترین و کم اهمیت ترین بخش دین و سلوک معنوی به شمار میره، بیشترین مشکلات رو برای افراد ایجاد کرده و بیشترین پرسش ها و دشواری ها رو شریعت برای دین ورزان و افراد اهل معنا ایجاد کرده. لذا خوبه که درباره شریعت توضیح بیشتری بدیم. در نوبت گذشته این بحث کردم که ما با شریعت دو نوع رابطه برقرار میکنیم. یعنی آدم ها در نسبت با شریعت دو طایفه هستن. یک طایفه از این آدم ها به اصطلاح کسانی هستن که منتهیانن، به مقام وصال رسیدن، جانبران خداوند، اولیاء برجسته خداوند، عارفان تراز اول. نسبتی که این افراد با شریعت دارن با نسبتی که ما متوسطین با شریعت داریم کاملا متفاوت است. برای کسانی که در واقع منتهیان هستند، شریعت ترجمان خارجی حال درونی اونهاست. مثال دادم برای دوستان نوبت گذشته، مثل این میمونه که تو یک بار در درون شادی موج بزنی، درسته؟ و وقتی که در درون گشوده میشی، انبساط خاطر پیدا میکنی، لبخند بر لبان تو شکفته میشود، درسته؟ تبسمی که بر لبان تو نقش میبندد در واقع ترجمان خارجی حال خوشی است که در درون تو رخ داده، درسته؟ تو تفنن نمی کنی، به طور طبیعی این ثمره است که بر شاهکار وجود تو میتراود. برای کسی که حلاوت مصاحبت با خداوند رو کشیده است، نماز خواندن گفتگوی با محبوب است، گفتگوی با معشوق است. برای شما عرض کردم پیامبر ثانیه شماری میکرد که نیمه شب بشه به نماز شب بیسته. ما نمازهای یومیه‌مون هم به زور انجام میدیم، ولی او ثانیه شماری میکرد که نیمه شب از خواب بر بخیزه نماز شب بخونه. چرا؟ برای سنگین نبود، تکلیف نبود، برای اینکه گفتگوی با محبوب بود. مثل اینکه شما کسی رو دوستش دارید، ثانیه شماری میکنید، ببینیدش، با هم حرف بزنید، گپ بزنید، خسته نمیشه بگه او بال باز فلانی رو دیدم، بال باز باز با هم حرف بزنید. اگه کسی رو دوست نداشته باشه کسی، یا علقه رابطه عاطفی عمیقی نداشته باشه، خب البته براش سخته. اما اگر کسی رو شما دوست داشته باشید چه گفته میشوید؟ ثانیه شماری میکنه که لحظه گفته شنود برسه. برای فرد عارف، برای ولی خداوند، عبادت کردن، نیایش کردن در واقع ترجمان خارجی حال خوشی که در وجود او میتراود، شوق میورزد. عبادت برای او شیرین است، برای اینکه دنباله طبیعی احوالی هستند که بر وجود او متبادر شده است. برای این نه سرچشمه به سرچشمه دسترسی دارد. اما نسبتی که ما متوسطان با شریعت داریم از نوع دیگری است. شریعت برای ما امر دشوار است، به همین دلیل است که بهش میگن تکلیف. تکلیف یعنی از امر دشوار، درسته؟ تکلیف در لغت اصلا یعنی امر دشوار، کاری که سخته. به همین دلیل است که تکالیف شرعی نقش ریاضت رو برای ما ایفا میکنه، یعنی روح ما سرکشی میکنه و نمیخواد تن بده. لذا اینا به مثابه تازیانه. ریاضت یعنی رام کردن اسب سرکش، یعنی تو باید، گرچه روح تو بر نمیتابد و خوش نمیدارد این قیوداتی رو که تو بر او مینهی، تو این قیودات رو بر او تحمیل میکنه. مثل یه سواری که میخواد یه اسبی رو رام بکنه، باید بشینی به گردش تازیانه بزنی، بالا پایین کنه. البته نه اینکه زیر تازیانه بکشیش، مهارتی لازمه، مثل تربیت یک فرزند. شما بچه‌تون رو میخواید تربیتش بکنید، تنبیهش بکنید، شکنجهش که نمیدید که، درسته؟ ولی یه قیوداتی براش میذاره، یه نوع تنبیهاتی با توجه به ظرفیتش، با توجه به سنش، سیستم پاداش براش میذاره با توجه به ظرفیتش، با توجه به سنش، تا رفته رفته این بچه غالب بپذیره و به اصطلاح مؤدب بشه، درسته؟ ادب بیاموزیم به فرزندی، درسته؟ روح ما فرزند ما، روح ما فرزند ما، و همونطور که شما کودک خود رو میپرورانید باید روح خود رو هم بپرورانید. مثل یه اسب سرکش که میخواد رامش بکنید، میخواد رامش بخورد، نمیخواد که از میان ببریدش، درسته؟ در باره این نکته البته بیشتر توضیح خواهم داد بعدا. بنابراین تکالیف شرعی برای ما جنبه ریاضت دارد، یعنی وظایفی هستند که ما بر ظاهر وجود خود تحمیل میکنیم برای اینکه ظاهرمون رو انضباطی ببخشیم تا از این طریق باطن ما انضباط بپذیرد. در واقع به این ترتیب از طریق نظمی که بر بیرون بر جواره خود تحمیل میکنیم، درون خود رو سامان میبخشیم. مثالی زدم نوبت گذشته، مثل این نوره که فرصان شما حالتون خوش نیست، گرفته اید، حوصله ندارید، شروع میکنید، فرض کنید که کسی میخواد شما سرحال بیاره، شروع میکنه شما رو مثلا بفلک دادن، هی به زور به شما میگه بخند، شما میگه آقا خندم نمیاد، حوصله ندارم، ولم بکن، ولی تو نمیکنی. رفته رفته همین که شروع میکنی به خندیدن، من انتالا بخواد دل اونم خوش بکنی، چند تا خنده میزنی، رفته رفته حال درون تو هم عوض میشه. یعنی این که تو رفته رفته ولو به تصنع ولو به اجبار میخندی، این خندی که بر صورت تو عارض میشه رفته رفته حال تو رو هم به تبع خودش تغییر خواهد داد. درسته؟ این همون قاعده است که مورد توجه عارفان بوده. یا تو در درون چشمه ای داری که میجوشه و میترازه، یا نه اگه تو درون خشکی ما اینقدر از بیرون هی آب به صورت میپاشیم که این آب نش بکنه و تراوش بکنه به اون طرف درون رو خیس بکنه. درسته؟ فلسفه شریعت برای ما اینه، ما چیزی رو نظمی رو انضباط رو از بیرون بر خود تحمیل میکنیم تا حال درون ما منقلب و متحول بشه. در اون کلاس مثنوی برای دوستان آزادی نکته خوبی رو اونجا مطرح کردن و اونجا به دوستان مطرح کردن که حقیقتاً بسامان کردن جسم برای بسامان کردن روح مهمه. ببینید اینی که عارفان ما همیشه مراقب نه فقط جسم خودش، روح خودشون که مراقب جسم خودشون هم بودن این بود، یعنی انضباط رو فقط برای روح تحمیل نمی کردن، برای جسم تحمیل می کردن. حالا از سنت خودمون بیاد کنار، شما ببینید در سنت ادیان شرقی یوگا اصلا خاصیتش چیه؟ خاصیت یوگا یعنی این که این همه جسمانی شما رو در واقع گویا می کند، تبدیل به شعر می کند. ما هیچ تسلطی به رفتارهای خودمون نداریم، به جواره خودمون نداریم. درسته؟ یوگا در واقع به ما یاد میده که با بدن خودمون آشتی بکنیم و به ما یاد میده که چجوری حرکات اجزای جزئی بدن خودمون رو بازشناسی بکنیم، با بدن خودمون دوست بشیم. چرا؟ برای اینکه بدن ما پاره از وجود ماست. اگه تو بدنت رو به سامان بکنی، نظمی که تو به جسم خود میبخشی روح تو رو منضبط خواهد کرد. درسته؟ اگر بدن تو سالم باشه کمک میکنه به تراوت و سلامت روح تو. یه نوع همکنشی میان روح و بدن وجود داره. خب یکی از نقشای عبادات یا مناسک در واقع همینه. حالا این مناسک ها مناسک شریعتی باشن از جنس نماز و روزه و غیره، یا مناسک طریقتی باشن از جنس سکوت و عرض کنم که شکر و دوری از تکبر و غیره، که البته بیشتر اینا جنبه های اخلاقی پیدا میکنه. خب اینا نکاتی بود که در نوبت گذاشته در بارش بحث کردم. من این نوبت مایلم که درباره احکام شریعت، احکام فقهی نکات بیشتری رو بگم، چون به هر حال خصوصا برای خانمای جمع ما شریعت یکی از دردسر آفرین بخشای دین و زندگی دینی و معنوی بوده. برای همه ما اینطوره، یعنی یکی از مهمترین دشواریایی که ما در به واسطه زندگی کردن در جهان جدید با او روبرو هست مشکلات فقهیه. یعنی پاره از احکام فقهی شریعتی ظاهرا زندگی ما رو در جهان جدید دشوار و یا بعضا ناممکن کرده و پاره از این احکام شرعی هم هست که دیگه با عقلانیت امروزین ما سازگار نمیفته، مثل احکام مربوط به حقوق زنان. امروز شما از هر مرد مسلمان منصفی هم که بپرسید این احکام رو برای از اشکال نمیدونه، تازه میکنیم. برای این ماجرا از چه قراره؟ در باره احکام شریعت چه میتوان کنیم؟ من مایلم اینجا اول بحث مقدماتی رو عرض بکنم در باره فلسفه علم فقه. برای خودتون رو برای یه بحث کسل کننده فلسفی آماده کنیم. این مهمه که ما ماهیت احکام فقهی، احکام شریعت رو بدانیم. باز من اینجا توضیح میدم. مقصود از فقه احکام شریعت مجموعه احکامی است که به ما میگن اینجوری نماز بخونید، اینجوری روزه بگیرید، اینجوری معامله بکنید، اینجوری داد و ستد کنید، اینجوری ازدواج کنید، اینجوری طلاق بگیرید. علم حقوق دینی است، با اخلاق و اینا فعلا کار ندارید. علم حقوق دینی است. درسته؟ احکام فقهی هم در باب معاملات هم در باب عبادات. حالا اجازه بدید که بیشتر بحثمون رو فعلا رو باب معاملات بیاریم که اشکال برانگیزترین بخش فقه محسوب میشه. احکامی که مربوط به حقوق زنان برای مثال، احکامی که مربوط به اقتصاد برای مثال، هر چیزایی از این قبیل. ببینیم که این احکام ماهیتشون از چه قراره تا بعد بتونیم داوری سنجیده تری در باره خصوصا تحول پذیری نظام فقهی و شریعتی به دست بدیم. شما ببینید احکام فقهی رو فراموش بکنید. به طور کلی وقتی که ما از احکام فقهی یا شریعتی سخن میگیم، احکامی که به اصطلاح ما بهش میگیم اوامر و نواهی شرع، شما اوامر و نواهی اخلاقی رو بذارید کنار، ما بعداً درباره سخن میگیم، منظور من اوامر و نواهی شرعیه. مثلا میگن که خانم‌ها باید حجاب داشته باشن، مثلا باید همه زکات بدن، مثلا باید مثلا فرض کنید که وقتی میخواید مالی رو بخرید به فلان نحو بخرید. در تمام این احکام یه باید وجود داره. خب پاره از این احکام به اصطلاح واجبن، پاره از این احکام مستحبن، پاره از این احکام یعنی پاره از این احکام به ما میگن پاره رفتارها واجب است، باید یه کارایی رو بکنید. پاره میگن که احکام میگن که فلان امور حرام است، یعنی کارایی رو نباید بکنید. پاره از احکام به ما میگن فلان کارا مستحبه، یعنی خوبه که بکنید، ولی اگه نکردیدن کسی مؤاخذت رو نخواهد کرد. پاره از احکام میگن فلان کارا مکروه هست، یعنی بهتره که نکنید، حالا ممکن است بکنید ولی احتیاط بر این است که انجام ندید. برای درخانم به اصطلاح منطقه در فراغه، یعنی هر نظری نداره، هر کاری دلتون بخواد بکنید، هر کاری خواستی هر نظر خواستی نداره. حالا اینا پنج دسته اصلی احکام شرعی. من بیشتر خصوصا درباره احکامی سخن میگم که توش باید و نباید، یعنی حلال ها و حرام های شرعی. باید فلان کار رو کنه، فلان کار واجب است، نباید فلان کار رو کنه، فلان کار حرام است. در باره ماهیت این نوع احکام بخواهم سخن بگم. ادعای من این است که باید های شرعی، باید ها و نباید های شرعی، باید ها و نباید های مشروط هست. واجب ها و حرام های شرعی واجب ها و حرام های مشروط هست. حالا این معنای مشروط چیه؟ این رو باید حالا توضیح بدید. من از این تخته شما میتونم استفاده کنم. من اگر اجازه بدید هیچ چیزایی رو اینجا بنویسم که اصلا فرض کنید که من یه مثالی بزنم، مثال خیلی ساده که رفت به هیچ احکام اخلاقی و شرعی و غیره نداره. فرض کنید که من اول میگم که من میخواهم از سانتا باربارا به لس آنجلس برم. درسته؟ من یه میلی رو، یه غایتی رو، یه غرضی رو اینجا ابراز کردم. درسته؟ دوباره من معتقدم که یه اعتقادی دارم که بهترین راه برای رسیدن به لس آنجلس از سانتا باربارا مثلا عبارت از حایوی 101 اگر من واقعا میخوام برم لس آنجلس از سانتا باربارا و اگر بهترین راه رسیدن به لس آنجلس حایوی 101 ساوته، نتیجه چیه؟ باید من باید از 101 ساوت برم. ما یه باید اینجا گرفتیم. درسته؟ یه باید اینجا ده. به تعبیر دیگه بذارید من اینجوری بگم، مقدمه اولی که این باید برش مبتنیه یه نوع قایته، یه نوع هدفه، یه نوع میل یا خواسته، یه نوع مصلحتی که من مد نظر داشتم. فرما میکنم یکی از این مصلحت درست. این مقدمه اولی بود که من استفاده کردم. مقدمه دوم من یه اعتقاده، یه باوری که دارم. برای مثال اینجا معتقدم که بهترین راه برای تحقق بخشیدن این مقصود چیه؟ اعتقاد مبنی بر اعتقاد درباره بهترین شیوه تحقق غایت مطلوب. درسته؟ وقتی این دوتا رو کنار هم قرار دادن نتیجه چی شد؟ یه باید شد. درسته؟ به این معناست که میگیم این باید مشروطه، یعنی این باید مبتنیست بر این غایت مصلحتی که داریم و این اعتقاد و باوری که داریم. خب پس فرض کنید که من بگم که من قرارم اینه که به مقصد اکس برسم. درسته؟ و معتقدم بهترین شیوهی که مقصد اکس رو تحقق می‌بخشه این بهترین راه. نتیجه شمیش که خب پس باید این راه رو در پیش بگیرم. یه باید از اینجا متولد میشه. به این میگیم باید مشروط برسه، یعنی بایدی که مبتنیست بر یک هدف، مصلحتی که ما مد نظر داریم و یک باور مبنی بر این که بهترین شیوه تحقق اون مقصود چیه. گاهی وقتا ما بهش بگیم بایدهای هدف وسیله. یه هدفی داریم، به ما میگه بهترین وسیله برای تحقق بخشیدن به اون هدف چیه. خب عرض من این است که تمام احکام شرعی اصلا اینا بایدهای مشروط هست. یعنی چی؟ یعنی خداوند این احکام رو برای تأمین غایتی، برای تأمین مصلحتی و تشریح کرده. درست کار عوض خداوند نمی کنه. وقتی میگه برای مثال نماز بخونی، فرض ما بر اینه که ما از طریق خواندن نماز یه مقصودی رو حاصل خواهیم کرد، یه مصلحتی تأمین میشه. وقتی خداوند میگه زکات بدید، فرض ما بر این است که مصلحتی، زکات دادن مصلحتی داره، برای تأمین مصلحتی. درسته؟ بنابراین تمام احکام شرعی، واجب ها، اینجا که میگم منظورم واجب ها و حرام های شرعی، تمام احکام شرعی که همشون توش یه باید یا نباید داره، دو تا رکن اصلی داره. رکن اولیش عبارت هست از مصلحت حکم. خداوند اون حکم رو تشریح کرده تا غایتی، تا هدفی تأمین بشه. رکن دومش هم لابد این است که ما معتقدیم که بهترین راه تأمین آن مصلحت چه انجام آن حکم است. لذا انجام آن حکم چی میشه؟ واجب میشه. یعنی باید اونو انجام بدیم. یه باید گرفتیم اینجا. درسته؟ روشن حساب اینجای برد. خب حالا بیاید این مثال واقعی بزنیم. فرض کنید که خداوند میگه زکات بدید. خب سؤال، مصلحت این حکم چیه؟ چون خداوند حکیمه، حکم نامعقول که نمی کنه، لابد مصلحتی داره. فرض بکنید، ما بعدا درباره مصلحت توضیح بشیم. فرض کنید که مصلحت این حکم این است که خداوند این حکم رو، حکم زکات رو داده برای اینکه رفع نابرابری اقتصادی کنه. درسته؟ خداوند میبینه که در یه جامعه انسانی یه عده پول زیاد جمع میکنن، یه عده خب به هر دلیلی نمیتونن مقدار سرمایه بیندوزن، رفته رفته فاصله طبقاتی خیلی زیاد میشه، جامعه دوچار بحران میشه، جامعه ناسالم میشه. برابر این خداوند یه سیستم مالیاتی وضع کرده. ثروتمندان بخشی از درآمد خودشون رو، ثروت خودشون رو باید ببخشن، یا به خزینه بیت المال بدن، یا به افراد مستمند و مستحق جامعه کمک کنن تا این نابرابری اجتماعی از یه حدی بیشتر نشه. درسته؟ این نابرابری رو رفع کنن، یه نوع ثبات اجتماعی در جامعه دینی به وجود بیاد. فرض کنید که مصلحت زکات، خب اگر من معتقدم که پرداخت زکات واجبه، معناش یعنی چی؟ یعنی در واقع معتقدم که بهترین راه برای تأمین طبع نابرابری طبقاتی در جامعه دادن زکات دیگه، درسته؟ برابری این باید زکات پرداخت، وجوب زکات مبتنی بر این مصلحت و در واقع این باور باشه. خب همینجا شما متوجه میشید که احکام شرعی تحول پذیرن. چرا؟ فرض بکنید که واقعا مصلحت زکات این باشه، یعنی خداوند گفته زکات بدید برای اینکه نابرابری رفع بشه. اگر ما مطمئن بشیم که امروزه پرداخت زکات این مصلحت رو تأمین نمی کنه، آیا پرداخت زکات هم چنان واجبه؟ نه، برای که شما در واقع مقدمه دوم رو انکار کردید، گفتید این دیگه بهترین راه برای تأمین اون مقصد نیست. درسته؟ زکات میدیم ولی نابرابری اجتماعی هست، برای زکات کار نمی کنه. فرض بکنید که امروز معلوم بشه که سیستم های دیگری، مالیاتی دیگری غیر از زکات وجود داره، چیزی که عملا اتفاق افتاده که به مراتب بهتر از پرداخت زکات میتونه این مصلحت رو تأمین کنه، باز زکات بر شما واجبه؟ نه، باز شما مقدمه دوم رو دارید انکار میکنید، یه راه بهتری وجود داره، درسته؟ بنابراین زکات مادام بر شما واجب است که به فرض که این مصلحت رو درست تشخیص داده باشی، پرداخت زکات بهترین شیوه تأمین اون مقصد باشه، مقصود باشه. حالا به اونجا میرسیم. مادام که یکی از بهترین هاست یا بهترینه، هیچ اشکالی نداره، سیستم کاملا درسته. به محض اینکه این اشکال از جایی به وجود میاد که یا اون شیوه کار نمیکنه یا شما شیوه های دیگه رو پیدا میکنی، درسته؟ اگر شما این واجب رو واجب مشروط بپذیری و این رو هم مصلحتش بدونی، در واقع اگه این تغییر کنید باید تغییر خواهد کرد. خب پاری کسان حالا شما میخواید از این خوش دفاع کنید، یعنی نه باید زکات پرداخت. شما دو تا راه دارید برای دفاع از وجوب حکم زکات. یه راهش اینه که شما بگید که این بهترین راهه، یا همینطور که شما گفتید یکی از بهترین راه هاست. شما به این ترتیب از وجوب این حکم دفاع کردید، درسته؟ میگید همچنان میتوان، معقول، هیچ اشکالی هم نداره که زکات رو بپردازید، درسته؟ یه راه دیگری هم وجود داره که شما بگید این مصلحت رو انکار کنید، بگید که خداوند زکات رو برای تأمین این مصلحت یا فقط برای تأمین این مصلحت وضع نکرده، زکات مصلحت‌های دیگری هم داره. بسیاری از فقها ما همین رأی رو دارن، معتقدن که اوائل انقلاب میگفتن که پرداخت زکات موجب برابری اقتصادی میشه، بعدن که زکات پرداخت شد و زمام امور جامعه عملا دست فقها ها قرار گرفت، متوجه شدن که نه، این اتفاق نمیفته، یعنی با پرداخت زکات مملکت نمیشه اداره کرد، برابری مالیات ها همچنان برقرار موند. میدونیم به لحاظ شرعی مطابق فقه سنتی ما تمام مالیات هایی که دارن میگیرن غیر شرعیه. شما اگر مالیات شرعی خودتون خمس و زکاتتون بدین، دولت دیگه هم نداره بیاد از شما مطالبه پول بیشتر بکنه. زمان پیغمبر مردم خمس و زکاتشون میدن، تموم شد دیگه، باز حکومت میتونه بیاد گریبانشون بگیر بگه حال مثلا از فلان بخش درآمدتون میشه دیگری بدید، درسته؟ یعنی اگر شما تو سیستم سنتی تصور بکنید و فکر بکنید، بسیاری از این مالیات هایی که امروز گرفته میشه غیر شرعیه. چرا میگیرن؟ استدلالشون اینه که نه، پرداخت زکات به تنهایی برای تدبیر امور اجتماعی کافی نیست، لذا باید سیستم های دیگری رو هم بیفزاییم. یعنی در واقع اونا دارن میگن که باید از تز دفاع بکنن، برای دفاعش میگن که شما زکاتتون رو بدید، برای اینکه زکات ممکنه مساله اخروی داشته باشه، ما که میدونیم ممکنه خداوند در آخرت حساب ما رو میخواد برسه، میگه من فرمان دادم شما اطاعت نکردید، درسته یه مصلحت اخروی داره که باید انجام بشه، ما نمیدونیم، به اصطلاح بهش میگن مصلحت خفیه، ولی به هر حال ما کار خودمون رو انجام میدیم، برای اینکه مصلحت این حکم تامین بشه انواع دیگر از مالیات رو هم وضع خواهیم کرد، درسته؟ نکته ای که مایلم برش تاکید بکنم اینه، اگر شما میخواید از وجوب یک حکم دفاع بکنید، حکم شرعی، باید اولا مشخص کنید که مصلحت اون حکم چیه، ثانیا بگید که انجام اون حکم بهترین شیوه تأمین اون مصلحت. بذارید مثال دیگری بزنم، مثلا حجاب خانم ها. شما شنیدید که وقتی که برای مثال فقیه حکم میده که حجاب بر خانم ها واجبه، خانم ها پرسن چرا، چی گفته حجاب بر ما واجبه؟ فقیه چی میگه؟ میگه که این حکم مصلحتی داره، رعایت حجاب توسط خانم ها در جامعه موجب کاهش فساد میشه، درسته؟ و این رعایت حجاب یکی از بهترین شیوه های کاهش فساد در جامعه است. به شما یه مصلحت میده و ادعا میکنه که بهترین راه تأمین این مصلحت اینه. خب فرض کنید که ما این مصلحت رو بپذیریم، یعنی بگیم واقعا نقش حجاب این است که خداوند حجاب رو تشریع کرده برای اینکه از حجم فساد در جامعه بکاهه. خب حالا اگر شما توی جامعه دیدید که حجاب رعایت میشه اما آمار فساد بیشتر از جامعه است که در اون حجاب رعایت نمیشه، باید در مقدمه دوم تحقیق بکنید. خب یا ممکنه که در یک جامعه شیوه های دیگری برای کنترل فساد در جامعه پیدا کنه که به مراتب مؤثرتر از رعایت حجاب به خانم ها باشه، باز شما در این مقدمه تحقیق کنید به صرف پذیرش این مصلحت. اگر در این مقدمه تردید کنید، وضوع به این حکم از شما ساقط خواهد شد. اگر شما این پتر این الگو رو بپذید، یعنی بگید که این حکم برای تأمین این مصلحت بوده و این بهترین شیوه تأمین این مصلحت هم هست. خب میگه خیلی خب قبول، با این مصلحت رو پذیرفتیم، ولی باید راجع به این مقدمه بحث کنیم. آیا بهترین شیوه تأمین اون مصلحت رعایت حجاب خانم ها یا یکی از بهترین شیوه هاش رعایت حجاب خانم ها؟ اگه بتونن از این مقدمه دفاع بکنن، این حکم معقوله، اشکال نداره. اگر نتوانند این حکم معقول نخواهد بود، وجوبش ثابت خواهد شد. و شما این رو میتونید تسری بدید به تمام احکام. حالا من از باب معاملات مثال زدم، باب عبادات هم همینطور. فرض کنید که کسی بگه که غرض از انجام نمازهای پنجگانه این است که ما رو به خداوند نزدیک بکنه. خب خود خداوند به ما چی میفرماید؟ خود خداوند به صراحت به ما میفرماید که غرض از نماز چیه؟ دوستان جاتون هست؟ تنها و از منکر. قرار مصلحت از وضع نماز این است که شما را از منکر و فحشا به دور بکنید. خب حالا یک کسی میگه که خیلی خب این قرار خوبه، اما من هرچی نماز میخونم تأثیر نمی کنه در من از این جهت. خب اما فرض کنید که میرم کلاس در خودسازی علم در فلان روانشناس، خیلی تأثیر بهتری میکنه. اگه قرار تأمین این مصلحت، این شیوه بهتر و مصلحت رو تأمین میکنه، لذا لازم نیست نماز بخونم، میرم اون کلاس های نمیدم فرصم که تقویت اراده و غیره و مقصود حاصل میشه. اگه واقعا تفسیر شما اینه و فرد بتونه این استدلال خودش رو به کرسی بنشونه، یعنی واقعا نشون بده که بهترین شیوه تأمین اون مصلحت اینه، تمومه، نماز دیگه برای واجب نیست، رفتن به اون کلاس برای واجب خواهد. میبینید که این چه دشواری های این مدل داره. ترجمه میکنید به محض اینکه شما این مدل رو بپذیرید، دو مجرا برای تحول پذیری احکام فقهی باز شده. یه مجرا اینه که شما مصلحت اون حکم رو مورد تردید قرار بدید، یه مجرا این است که این اعتقاد رو که انجام اون حکم بهترین شیوه تأمین اون مصلحت است رو مورد تردید قرار بدید. خب یا بگید باید مصلحت حکم رو عوض بکنید، یا باید بهترین راه تأمین مصلحت چیز دیگری است. برای یه جایی تو این سیستم باید تغییری به وجود بیاره. اگر یکی از اینا رو بپذیرید، این حکم باید به نوعی به تبع اون تغییر پیدا کنه. روشنی تا اینجا از من؟ خب